همراهان گرامی، نوبت به پخش برنامه تمام رخ رسیده است. لطفاً توجه بفرمایید.
بیا داخل ببینم.
جلو بلکو، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد تو ما درد نکنه، فقط من موهامو درست نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چی جوری عکس بگیریم. نه نیم رخ، نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
سلام به تو شنونده عزیز. در برنامه امروز تمام رخ میخواییم به یکی از شخصیت‌های تاریخی بپردازیم که با وجود پیشینه دینی مسیر زندگیش به سمت مسیرهای کاملا متفاوتی رفته. فردی که نه تنها از اصول دینی خودش در تاریخ ایران بلکه از اصول ملی و فرهنگی خودش هم فاصله گرفته بود و در نهایت بیشتر به غرب و ایده‌های غرب‌گراها وابسته شد. امروز درباره شیخ ابراهیم زنجانی صحبت میکنیم، کسی که هم به دین و هم به ملت خودش پشت کرد.
از گذشته تا فردا، از قدیم تا الان، گوش بده تو به حرفان، تاریخ نباشه برات کنگ. از کار تو شدی کشور، تاریخ و بدون تو بتر، همه چی رو واسط نوشتم، با ما ببین گذر زمان. رو خواهنای وطن، فروش و کارگرا، انگلیس، روسیه و آمریکا، دشمنای ما و مردم ایران. بذار کنار هر چی شنیدی تا الان، تو گوش بده به ما از رادیو، ما بلدیم این بازیو، نمی کنیم صحنه سازیو، گوش بده به تمام رخ، گوش بده به تمام رخ، به تمام روح، گوش بده به تمام روح، گوش بده به تمام روح.
شیخ ابراهیم زنجانی، کسی که روزی در لباس روحانیت در نجف به تحصیل علوم دینی می پرداخت و جزو روحانیون با استعداد زمان خودش حساب می شد، ولی خب به مرور زمان انگار یه چیزی در اون عوض شد. نه فقط دین رو گذاشت کنار، بلکه باورهای ملی خودش رو هم شست گذاشت رو بند تا خشک شه، یا عبارتی به نوعی به غرب و ایده های غرب گرایان همه داشتهای خودش رو فروخت. البته اینو بهتون بگم، این تغییرات یک شبه رخ نداد. اون اولش تو نوشته‌ها و سخنرانیاش کم کم به نقد احکام شرعی پرداخت و دین رو مثلا کهنه و ناکارآمد برای دوران مدرن معرفی می‌کرد. مثلا تو مقاله‌ای که منتشر کرده بود صراحتا گفته بود که دین باید از سیاست جدا بشه، آقا هر کی بعد بره سر کار خودش، و قوانین غربی رو تنها راه نجات ایران می‌دونست. این مواضع اونقدر جنجالی شده بود که دوستان و همکارای قدیمیش هم ازش فاصله گرفته بودن. اما بعد از یه مدت فهمیدیم که بابا ای داد بیداد، آقای زنجانی تو هم که کارو خراب کردی. تو که این همه شعار آزادی میدادی، دین و روحانیت رو میگفتی باید از سیاست جدا بشن، چطور شد که سر از لوژهای فراماسونری در آوردی؟ آقای زنجانی یکی از برجسته ترین نقاط این دوران ورودش به فراماسونری بود. اون به عضویت لوژ بیداری ایران در اومد که به رهبری سید حسن تقی‌زاده بود و همراهی برخی دیگر از نخبگان غربگرا تشکیل شده بود. تصور کن با لباس روحانیت بلند میشه میره پیش یه مش فراماسونری، اون زیر انباری منباری زیر میچپیدن، یه جای نقشه میکشیدن. خب اگر شما هدفتون توسعه ایران بود، دیگه این مخفی بازی ها چیه، فراماسون بازی ها چیه، میومدین خیلی علنی طرح ها و نقشه های خودتون رو مطرح میکردین. مخفی بازی و پنهون بازیتون برای چی بود؟ آقای زنجانی در این لوژ جلسات منظمی رو با ماسون‌ها داشت و به دنبال اهداف سیاسی و اجتماعی غربگرایانه خاص بود. این جلسات چیزی فراتر از گپ‌های دوستانه بود. هدف اصلی اونها به نوعی تغییر فرهنگ و سیاست ایران به سمت یک جامعه سکولار و غربی بود. به بیان ساده تر، زنجانی تو لباس روحانیت خودش رو وارد یک بازی بزرگتر کرد، تبدیل ایران به یک نسخه مدرن و غربی که در اون خبری از هویت دینی و ملی نباشه. اما شاید جنجالی ترین بخش از زندگی شیخ ابراهیم زنجانی محاکمه و اعدام شیخ فضل الله نوری باشه. فکر شیخ فضل الله نوری از علمای برجسته مشروطه مشروعه اون زمان بود در دوران قاجار، یعنی معتقد بود که قوانین مشروطه باید بر اساس اصول شرع اسلام تنظیم بشه. این دیدگاه دقیقاً برخلاف مسیر زنجانی بود که تو اون زیرزمینای فراماسون‌ها یاد گرفته بود، کسی که دیگه کاملاً از دین فاصله گرفته بود و حالا به دنبال قوانین غربی بود. شاید براتون جالب باشه که زنجانی به عنوان دادستان تو این دادگاه حاضر شد و در صدور حکم اعدام شیخ فضل الله نوری نقش کلیدی ماجرا رو داشت. این اتفاق باعث شد که زنجانی نه تنها از سوی مذهبیون بلکه از سوی عموم مردم هم به عنوان خائن به دین و ملت شناخته بشه. جالبه که زنجانی این نقش رو با حمایت جریان‌های غربگرا و سکولار پذیرفت. یعنی اونا بهش گفتن ببین زنجانی کار خودتا، برو اسم تو تاریخ ثبت بمونه، زنجانی برو دادگاه کار در بیاری، این زنده در نیاد زنجانی، آینده ایران به تو بستگی داره. زنجانی رفت دادگاه، آقا حکم اعدام شیخ فضل الله نوری از راه رسید تا با این حکم مسیر رو برای سکولاریسم در ایران باز کنه.
شیخ فضل الله نوری، علت حضور شما در این دادگاه که استثناءً در امارت خورشید کاخ گلستان تشکیل شده، اتهاماتی است از قبیل رد صلاحیت مشروطیت به عنوان یک مجتهد دینی. نوشتن شبنامه ها، اعلان های ضد حکومت، تحریک افکار عمومی و ایجاد احتجاج، تهمت و افترا به سران حکومت من جمله شخص حضرت اشرف رئیس الوزرای دولت شاهنشاهی ایران جناب محمد ولی خان تونکابونی، تحریک علما و روحانیون همتراز، شیخ فضل الله نوری چه توضیح داری؟
داری که مشروطه را حرام کردی؟
این مشروطه رو؟ بله، تا ابد هم حرام است.
چرا؟
من مجتهدم، تشخیص دادم،
اعدامت میکنم.
شیخ ابراهیم زنجانی بعد از محاکمه و اعدام شیخ فضل الله دیگه احساس قدرت میکرد، خیال میکرد برادر کایکوتون برنامه کودک میچه کمان شده، دیگه 100 نفر حریفه، دیگه همه رو زده، گنده یا محله شده، مرحله آخر بازی رو رد کرده و این گونه مسائل. خیلی اعتماد به نفسش رفته بود بالا، دیگه خودش رو یک چهره کاملا غربگرا تبدیل کرده بود. اون در کنار افرادی مثل سید حسن تقی‌زاده و دیگر چهره‌های سکولار اون موقع از ایده‌های غربی علنا حمایت میکرد. مثلا تو نوشته‌ها و سخنرانی‌هاش از قوانین حقوقی غرب دفاع میکرد و اعلام میکرد که آقا قوانین اسلامی اینجا اصلا کاربردی ندارن، آقا باید یه کار دیگه بکنیم، این مسیرش دست منه، کلید دست منه، مسیر من رو دنبال کنید. مسیرش چی بود؟ افراط. افراط بیش از اندازه. چیکار میکرد؟ تو دوران قاجار تلاش میکردن مدرسه بیارن تو ایران، بلکه این مدرسه ها باعث سازندگی بشه، باعث رشد علم و فناوری تو این کشور بشه، اما یه مشت بیعقل مثل همین شیخ زنجانی می اومدن کار خراب میکردن با افراد. میگفتن آقا مدرسه ما میخواییم بزنیم، آموزش های مدرن میخواییم بیاریم، باید به طور کلی آموزش های دینی رو هم جمع کنیم. حتی تو یکی از سخنرانی‌هاش میگفت آقا مدارس باید از اصول مذهبی فاصله بگیرن، تنها راه پیشرفت همینه، استفاده از سیستم های آموزش غربی بدون دین. این صحبت رو باعث میشد که دوستان قدیمیش هم ازش روی بگردونن و مردم عادی هم فکر کنن که بابا این اصلا میخواد دین مردم رو ازش بگیره. همین افکار افراطی این احمق و احمقهای شبیه این باعث میشد که یک سری از افراد خواسته یا ناخواسته جلوی این اتفاقات وایستن و حتی جلوی ایجاد مدارس ایستادگی کنن، چون اونا میترسیدن، فکر میکردن که اینا دشمن ملتن، در حالی که نمیدونستن اینا یه مشت احمقن که به جای اینکه به فکر رشد باشن، به فکر پیشرفت علم و فناوری باشن، از تأسیس مدرسه هدفی دارن برای زدن دین و ایمان مردم، نه صرفا رشد علم و تکنولوژی و فناوری تو این کشور. شاید هم هدفمند بوده این صحبت‌ها تا عمدن بتونن چوب و سنگ بندازن جلوی افرادی که میخواستن مدرسه بیارن تو این کشور. خلاصه این آقای زنجانی دیگه احساس میکرد تو حوزه فرهنگی برای خودش یلی شده و یک تنه داره فرهنگ غربی رو تبلیغ میکنه تو این کشور. اون معتقد بود که برای پیشرفت ایران باید از تمام سنت‌های قدیمی بگذریم و با الگو گرفتن از اروپا یک جامعه مدرن و سکولار بسازیم. یعنی اصلا به آداب این تغییر و اصلاح هیچ اعتقاد نداشت، فقط میخواست از ریشه بکنه یه چیز دیگه که خودش میخواد جا بزنه. بعد این آقای زنجانی یکی دو بار به مراجع بزرگ زمان حمله کرده بود، بعد اونام جوابش داده بودن تو نامه و مقاله و اونجور چیزا، بهش مزه کرده بود. از این بعد شروع کرده بود هی دائم مینوشت. تو نوشته‌هاش مرتب به تمسخر علمای دینی و مخالفان سکولاریسم میپرداخت. آقا میخواست با مسخره کردن این و اون ایرانو برسونه به سکولاریسم و مدرنیته غرب و همه رو عقب مونده میدونست و خودش رو عالم دهر. آقای زنجانی هم مثل اون نفرات قبلی که تو قسمت‌های قبلی برنامه معرفیشون کردیم، توی اون جلسات فراماسونری از این ایده ها دفاع می‌کرد و باور داشت اگه ایران بخواد از غرب عقب نمونه، باید کاملا از هویت دینی و ملی خودش فاصله بگیره. این که میگم مثلا دینی و ملی، یعنی اینها از یه جاهایی به بعد با شاهنامه، فردوسی، اصلا ببین با این شاعرای بزرگ مثل مولانا، حافظ مشکل داشتن، به خاطر اینکه احساس می‌کردن نوشته های اینها هم میتونه یه بخشی باز مردم رو ببره به سمت اون تفکرات دینی. برای همین اینا حتی این مسائل رو هم می‌زدن که اینا دیگه مسائل کاملا ملی ماست، مثلا شاهنامه یک مسئله کاملا ملیه برای ایرانی‌ها. میگم اینا یه مشت آدم بودن که توهم اصلاحات تو سرشون بود، اما در واقع به جای اینکه بیفتن و در کشور اصلاحات اساسی و درست و حسابی صورت بدن، با تفکر افراطی که در اینها شکل میگرفت سرگرم میشدن و اصلا مسیرشون به بیراهه کشیده میشد. مثل همون مثالی که برای مدرسه به کار بردم برای شما، که چطور یه مشت احمق مردم رو الکی میترسوندن تا مردم هم ناخواسته جلوی مدرسه در بیان، یا همین ایستادگیشون در برابر شاهنامه، شاعرای بزرگ ایران. خب اینا افراطی‌گری هایی که در اون زمان این عده متوهم انجام میدادن. در نهایت باید بگیم که شیخ ابراهیم زنجانی یکی از چهره‌های پر از تضاد و جنجال بود، کسی که هم به دین پشت کرد هم به ملت خودش خیانت کرد و در نهایت به عنوان یکی از مدافعان سرسخت غربگرایی شناخته شد. اون شاید فکر میکرد که با این کارها ایران رو به سمت پیشرفت میبره، ولی خب هر قدمی که برمیداشت بیشتر از هویت ملی و دینی کشورش فاصله میگرفت. اما شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروز ما درباره شیخ ابراهیم زنجانی. امیدواریم که از این برنامه لذت کافی رو برده باشید نازنین. درس‌های از تاریخ بگیرید تا اینکه دوباره ما بیام یه سری درس‌های جدید به شما در تاریخ بدیم نازنین. البته ما شاگرد شما هستیم نازنین. شوخی کردم. قربون شما. خدا حافظ.
شنوندگان گرامی، برنامه تمام رخ رو از رادیو سبا شنیدید.
دری خسته. لحظه داغی دیده ایم در نای نی نالیده ایم داغ اگه بود ما لاله ایم نی اگه بود ما لاله ایم گوید لبه خاموش من بار غمت بر دوش من یارب چرا شد دل پر جوش من.
پویش ایران همدل در لبک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی در کمک و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان در صدد برآمده است تا مشارکت نقدی هموطنان عزیزمان را به دست نیازمندان فلسطینی و لبنانی برساند. شما هموطنان عزیز می توانید برای واریز کمک های نقدی عدد 1، برای اهدای قطعه طلا عدد 2 و برای قبول هزینه سرپرستی یک خانواده جنگ زده عدد 3 را به سامانه
3222
ارسال نمایید. بنی آدم اعضا یک دیگرند، شما هم به پویش ایران همده به پیوند.
به پاخی مسلمان، به پاخی مسلمان، همه شبیه در یک صدا، چون آتش است فریاد ما.
در سایه سار نخل ولایت
قال الله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. همه برادران و خواهران عزیز را و خودم را دعوت میکنم، توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی در گفتارمون، در کردارمون مراقب باشیم از حدود الهی خارج نشویم. تقوا معناش اینه. در این آیه‌ای که تلاوت کردم مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یک دیگر مطرح شده است که در تعبیرات قرآنی به این پیوند و این پیوستگی گفته می شود ولایت، ولایت مؤمنین با یک دیگر. این مطلب در چند آیه از قرآن آمده است. در این آیه نتیجه این ولایت و همبستگی را رحمت الهی معرفی می‌کند. اولئک سیرحمهم الله، یعنی اگر شما مسلمانان با یک دیگر پیوند و ارتباط و همکاری و همدلی داشته باشید، رحمت خداوند شامل حال شما می شود. بعد می فرماید ان الله عزیز حکیم. آیه شریفه را با ذکر عزت الهی و حکمت الهی پایان می‌دهد. شاید از این جهت است که رحمت الهی در این مورد متناسب است با عزت پروردگار و حکمت پروردگار، چون رحمت خداوند انواع فضائل نازله از سوی پروردگار بر بندگان را شامل می شود. همه نعمت ها، همه لطف ها، همه حوادث زندگی رحمت الهی است. لکن در این آیه شریفه این رحمت متناسب است با عزت و حکمت. عزت الهی یعنی سیطره قدرت پروردگار بر همه عالم وجود، حکمت الهی یعنی استحکام و استواری همه قوانین آفرینش. شاید در این آیه توجه به این معنا خواستند ما رو بدهند که اگر مسلمان ها با یک دیگر اتحاد و اتفاق داشته باشند، عزت الهی و حکمت الهی پشت سر اینهاست. می توانند از قدرت بی پایان الهی استفاده کنند، می توانند از مقتضای سنت‌های پروردگار و قوانین الهی استفاده کنند. خب این ولایت یعنی چه؟ یعنی پیوند و همبستگی مسلمانان با یکدیگر. این شد سیاست قرآنی برای مسلمانها.
بشمارین نداشته هامون هزار هزار تا که کشونه آرزو دریای شوره، دریای شور زنده ماه، ماهی ها تشته ترینن روی لباشون آه و آه، بخت ماهی ها سیاهه. سکه نقره و طلا بند دل شاه و گدا، گزند غیبه بخشش و مهر و وفا، لطف و صفا، سمند غیبه، سمند غیبه، سمند غیبه. نازنین سمند و زین کن، مردای مرد و گزین کن، نازنین شادی عشق و نظر دلهای عظیم کن، سجده خاکی کمند آسمونه برای تک زمین، یه جور کمین کن، یه جور کمین کن. عاشقی ستاره هزارتونه، کی میگه